نبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في العربين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب در جلسه قبل راجع به این بحث شد که اگر زاد و راحله در اختیار کسی بود حج رو بر او واجب میکنه. شهید فرمودن که نیازی به این نیست که حالا ما این بذل رو بذل واجب بدانیم یا بذل رو به نحوه تملیک بدانیم یا به نحوه اباحه بدانیم، به هر شکلی باشه که چهار صورت تصور داشت دیگه. بذل بالاخره یا به شکل اباحه است یا به شکل تملیک. فرق اباحه و تملیک هم این بود که در اباحه قبول طرف نیاز نیست، همین مقدار که در اختیار ما گذاشت و رفت، اصلا هیچی هم نگفت، فقط گفت این در اختیار شما، برو مکه. من هم اصلا قبول نکردم تو دلم، حتی اصلا گفتم من قبول نمی کنم. این فایده نداره، چون گفتن من تأثیری تو اباحه اون نداره. یا مثلا میوه رو آورد جلوی مهمون گذاشت، مهمون بگه من میل ندارم، ببخشید چرا زحمت کشیدین، اینا فایده نداره، اون تملیکش اباحهش سر جای خودش هست. ولی اگر اباحه به شکل بذل، به شکل اباحه نباشه، به شکل تملیک باشه، تا من قبول نکنم نمیتونم استفاده کنم و نیاز به قبول داره. و همچنین اباحه که برای من در اختیار من قرار میده ممکنه که یه امر لازمی باشه، مثل اینکه نذر کرده که مرکب در اختیار من بذاره، یا نذر ممکنه اباحه به شکل لازم نباشه، نذر نکرده همینطوری دلش خواسته در اختیار من بذاره، هر کدوم باشه حج رو بر من واجب میکنه. حالا این بذل اگر به شکل تملیکی هست، مثلا با من صلح میکنه، میگه بیا در کاروان مثلا فرض کن چای بده، یه کار یسیری چای بده، منم تو رو به مکه میبرم مثلا، یا فرض کن که بیا مواظب کاروان باش، یک کار یا یه مبلغ کمی مثلا صلح میکنه، اینجا تملیکی لازم میشه. البته اینجا بحث قبول مطرح هست، ولی من باید قبول کنم، چون همین مقدار که گفته که در برای شما در اختیار شما میذاره و حج رو به شما عرضه میکنه، این رو باید دیگه ما قبول کنیم، چون اینم عرضه حج دیگه، منتها یه چیز کمی از من خواسته که در توان من هست. گاهی هم تملیکی جایزه و مثلا هبه میکنه این مرکب رو به من هبه میکنه. البته اینجا هبه رو آیا من باید قبول کنم یا نه یه اختلافی هست، ولی اگر ما بگیم قبول کنم، خب من هم میگم قبول کردم و مکم رو با این انجام میدم. پس اینا صورتهایی بود که در این مسئله هست. ایشون میفرمایند در عبارت وشترت فی الدروس التملیک، اینجا در لمع شهید فرمودن لا یشترط صیغتون خاصتون للبذل، و نگفتن که اصلا تملیک باشه یا اباحه باشه، و نفرمودن که لازم باشه یا غیر لازم باشه، بلکه تصریح کردن که اصلا چیزی شرط نیست. ولی در دروس گفته که نباید تملیک بکنه، یعنی باید ملک شما بکنه، چون تملیک با اباحه بالاخره فرق میکنه، انسان یه اطمینان بیشتری داره. یا وسوق به بازل، اول وسوق به، باید ملک شما بکنه تا واجب بشه، صرف این که در اختیار شما بذاره این مکه رو واجب نمیکنه. همین که بگیم مرکب در اختیار توست برو، این فایده نداره، باید مثلا هبه کنه مرکب. یا لااقل اطمینان انسان داشته باشه، اگر انسان اسب رو میگه در اختیار تو برو مکه یا این وسیله رو، انسان اطمینان به بازل داشته باشه. این شرطیست که شهید فرموده در دروس. و آخرون التملیک، دیگران شرط کردن که تملیک را، ظاهرا این تملیکی که در دروس هست و این تملیکی که دیگران گفتن، منظورشون ظاهرا تملیک لازم بوده، چون میخواستن یه نحوه لزومی درست کنن، چون تملیک جایز هم داریم دیگه، ظاهرا تملیک لازم نظرشون بوده، چون در ادامه میگه که یا تملیک یا وجوب بذل، یعنی اون اباحه رو واجب کنه، یعنی اباحه لازم، چنده میخواد بگه که بالاخره چه به شکل تملیک باشه چه به شکل اباحه باشه، حالت حتمیت پیدا کنه که طرف نتونه بزنه زیرش و نتونه برگرده. پس این تملیک رو اگرچه اینجا نگفته که تملیک لازم یا جایز، ولی به نظر میرسه که منظور دروس و منظور شهید در کتاب دروس تملیک لازمه، مثل صلح. و همچنین دیگران که گفتن التملیک او وجوب بعض، اونا هم تملیک لازم منظورشون بوده. چرا؟ به چه قرینه؟ به قرینه که بعد میگن وجوب بعض، حالا گفتن اباحه هم باشه اب نداره، ولی اباحه لازم، پس معلوم میشه اونا رو لزومش خیلی حساس هستن، حالا به شکل اباحه یا تملیک باشه مهم نیست براشون. وجوب بذل، میگیم چطوری بذل واجب میشه؟ وجوب و بذلهی، واجب باشه بذل باذل. این بذلهی برمیگرده به باذل و الوسوق بهی هم برمیگرده به باذل. آخرون یعنی فقهای دیگه گفتن که تملیک باشه یا واجب باشه بذل این شخص. میگیم چطوری واجب میشه؟ به نظره، مثلا نظر کند که این اسب را یا این وسیله را یا این زاد را در اختیار زید بگذارد، و شبه نظر مثل عهد و قسم و اینها. ول اطلاق و یدفع، این ول اطلاق و یدفع شهید ثانی داره میگه و رد داره میکنه، میگه اطلاق روایات دفع میکند این شرط را. این هو برمیگرده به شرط. کدام شرط؟ شرط تملیک، شرط وسوق، شرط وجوب، شرط وجوب بس. این شرطی که این شهید فرموده در دروس، شرطی که دیگران کردن، این شرط نه همچه شرطی از روایت استفاده نمیشه. روایت رو هم من تعبیرش رو جلسه گذشته عرض کردم و از روایت در نمیاد که حتما باید انسان اطمینان داشته باشه. نه، البته شهید نظر مبارکشون از اینجا به بعد، شهید ثانی نظر مبارکشون این استش که بذل عین زاد و راحله باشه، نه مبلغش. یه وقت از پول میده، میگه ماشین کرایه کن یا شتر کرایه کن مثلا یا وسیله بخر، این یه جوره بذل قیمته به اصطلاح. یه وقت هستش که نه، خود ماشین رو میگه این ماشین منو بگیر و برو مثلا مکه، یا مثلا این زاد و توشه رو هم بگیر مثلا. نظر مبارک شهید این هستش که بذل عین زاد و راحله لازمه. ما به شهید عرض میکنیم که فقهای دیگه هم فرمودن که به اصطلاح نه، تو روایت بحث عین زاد و راحله هم مطرح نبود، ولی نظر مبارکشون این استش که این روایت به اصطلاح اینطوری بود دیگه، فئن عرض علیه ما یحج به، اگر عرضه بشه بر او چیزی که با او حج کنه. این ما مبهمه، در مورد مبهم قدر متیقنش، ما میگیم نه مطلقه، ما یحج به یعنی حالا چیزی که باش حج به جا بیاره، حالا یا پول باشه یا خود زاد و راحله باشه یا پولش باشه. ایشون فرمود نه، ما تو عبارت یه مقدار ابهام هست، اجمال هست، در مواردی که روایت اجمال داشته باشه باید قدر متیقن رو بگیریم. قدر متیقن از ما عین زاد و راحله است. پول زاد و راحله مشکوکه، یعنی ما شک داریم که اگر پول زاد و راحله رو بده ما مستطیع میشیم یا نه. اینجا میتونیم بنابر اصل برائت بگیم ما مستطیل نمیشیم. پس نظر مبارک شهید ثانی اینه که میفرماید که اگر نعم یشترط و بذل و عین زاد و راحله شرط است. چی شرط است؟ بذل خود زاد و راحله. ایشون رو اباحه و ملکیتش کار نداره، حالا بذل اباحه است، بذل ملکی است، اباحه لازم است، اباحه جایز است، اونا رو قبول ند، معتقد نیست، میگه هر جور بذلی باشه درسته، ولی بذل باید خود زاد و راحله رو به شما بذل کنه، یعنی خود غذا رو در اختیار شما بذاره، مثلا خود برنج رو در اختیار شما بذاره، خود مرکب رو یا ماشین رو در اختیار شما بذاره، یا ماشین مثلا کرایه کنه بگه این ماشین در اختیار شماست، یا ماشین خودش مثلا، یا یه شتری کرایه کنه یا شتر خودش. فلو بذل له اسمانهما، اگر ثمن زاد و راحله رو بوده بده. اینجا لازم نیست ما قبول کنیم، لم یجب القبول، لازم نیست که ما قبول کنیم، حتی به شکل اباحه هم باشه معلوم است برای ما استطاعت بیاره که ما بخوایم قبول کنیم. میگیم چرا این حرفو زدی؟ شهید ثانی میفرماید وقوفم فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین. این به خاطر این است که ما توقف میکنیم فی ما، یعنی در موردی که خلاف اصل است، یعنی خلاف اصل براءت است دیگه، براءت از وجوب حج. یعنی اصل این است که انسان با مال خودش مستتی بشه. خب با مال دیگری من شک دارم، با مال دیگری مستتی میشم یا نمیشم؟ اصالت البراء میگه نه، تو مستتی نمیشه با مال دیگری. اون وقت شارع میاد یک قسمت رو استثناء میکنه، میگه نه تو با مال دیگری مستتی میشی اونجایی که عین زاد راحله باشه. اون مقدار که شارع گفته قبول میکنم. پس من میگم که من با مال دیگری مستتی نمیشم و ذمه‌ام از وجوب حج بری هست. یه مقدار رو یقین دارم که با مال دیگری مستتی میشم، اونجاییست که عین زاد و راحله رو به من میده. یه مقدارشم شک دارم آیا اگر پولش داد من مستتی میشم یا نه. در موارد مشکوک که شک دارم که وجوب گردن من آمده یا نه، اصالت البراء کارسازه دیگه. هر جان انسان شک داره که وجوب گردنش آمده یا نه، میگه انشالله نیامده، اصالت البراء اینو میگه دیگه. خب پس این نظر مبارک شهید شد. علتش هم عرض کردم که چون این روایت ها در واقع خیلی باز نیست از جهت اینکه پولشو داره میده یا عینشو داره میده، ایشون میگه قدر مسلمش عینشه، بقیهش هم که شک دارم، پس من اصالت البراء رو اینجا جاری میکنم. دقت بفرمایید که در هر جا که وقوفم فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین باشه، اینجا ما باید اصل رو ببینیم که چی هست، ما خالف الاصل چیه، موضع یقین چیه. در نماز مسافر مثلا گفتن که مسافر باید نمازش رو شکسته بخونه. اصل در نماز مسافر شکست خواندنه. اصل یعنی قانون شرع. اصل خودش منشأهای مختلف داره، یعنی شریعت شارع برای ما این قانون رو گذاشته، گفته که نماز مسافر شکسته است. خب در یک جا خلاف اصل هست و اون این استش که انسان در حرم امام حسین میره و در مسجد النبی، در مسجد الحرام، اینجا چهار جا خلاف اصله، یعنی انسان میتونه نمازشو تمام بخونه. یعنی اصل شکسته بودن نماز مسافر استثناء بکنیم ازش و مخالفت کنیم با این اصل. منتها این خلاف از یه مقدارش یقینیه، یعنی یقینا در این چهار جا شارع گفته ما این خلاف اصل رو مرتکب میشیم، ولی یک سری جاهاش مشکوکه. مثلا آیا در شهر کربلا هم میشه نماز رو تمام خوند؟ نه در حرم امام حسین، در رواقها یا در شهر کربلا مثلا یا در مشاهد دیگر میگن نه. جایی که شک داشت دیگه ما به اصل عمل میکنیم. خب اینجا هم همین حرفو میزنیم، ما میگیم که اصل چیست؟ میگیم اصل براءت از وجوب، که این اصل معناش این استش که انسان با مال دیگری مستتی نمی شود. اصل این است که انسان با مال خودش مستتی شود، نه با مال دیگر. این اصل از کجا آوردی؟ خب این قاعده است که از شر انسان استفاده میکنه. خب ما خالف الاصل چیه؟ چه چیزی مخالف اصله؟ یعنی مستتی شدن با مال دیگری مخالف اصله. خب مستتی شدن با مال دیگری که مخالف اصله، چه مقدارش یقینیه؟ اونجایی که عین زاد راهله رو داره میده، این عین زاد راهله مخالف اصله ولی مقدار یقینیه، با اینو قبول میکنیم، یعنی استثناء شده از این اصل. اصل به ما میگه با مال دیگری مستتی نمیشوی الا یه استثناء میخونه. مقدار یقینیش این استش که زاد و توشه، عین زاد و توشه رو به ما بده، این موضع یقین میشه. موضع مشکوکش اون استش که پولش رو بده. ایشون میفرماید که ما توقف میکنیم در موردی که مخالف اصل است، یعنی مال دیگری الان در اختیار ما قرار گرفته، این مخالف اصل است، اینجا توقف میکنیم بر یقین، یعنی به مقدار یقین عمل میکنیم. یقین چیه؟ اونجاییست که عین زاد راهله دست ما میاد. مشکوک چیه؟ اونجایی که مثلا پول زاد راهله هست، اونجا رو دیگه عمل نمیکنیم و اونجا دیگه براءت رو جاری میکنیم. اینم نظر شریفیشون. عرض کردم که این نظر رو هم مراجع فعلی و هم حالا اون مراجع فعلی رو اون تعدادی که من دیدم و هم علمای دیگه هم از قدیم و جدید همه این فتوا رو ندارن و این مورد رو هم قبول نکردن و اطلاق رو اینجا هم جاری دونستن و گفتن که روایت دیگه بحث عین و اینها نداره، بالاخره از حج عرضه بشه، حج عرضه بشه همه جور میتونه عرضه بشه. این تمام شد. یه سوال دیگری از محضر شهید میکنیم این استش که حالا این آقا فقیره، بهش زاد و راهله دادن حج واجب میشه براش؟ میبرد بله، مثلا بدهی داره، مستأجر، فقیره، اونا مانع نیست، چون استطاعت خاصه دیگه، یعنی یه مورد استثنائیه. شارع گفته که این مورد خاص برای تو استطاعت میاره، دیگه نگفته که باید پولم داشته باشی مثلا، یا باید اون طرف به اندازه‌ای بده که تو مثلا فرض کنید که 10 برابر قیمت حج بده که تو بدهیات هم بدی، مثلا فرض کن منزلم تهیه کنی، ماشینم تهیه کنی بعد بری، اینو که دیگه نگفته که. لذا میفرماید ولا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل، مانع نمیشود دین، عدم یعنی نداشتن، عدمه یعنی فقده، مصدرش میشه عدم، عدم عطف به دین است، دین فاعل یمنع است، مانع نمیشود بدهی و نداشتن مستثنیات. مستثنیات کیا بودن؟ چیا بودن؟ خانه، مثلا خانه نداره، ماشین، ماشین نداره، الی آخر، کتاب مثلا نداره، لباسش مثلا اونطوری که باید شاید نیست، اینها مانع وجوب نمیشود. این وجوبه مفعول یا لایمنعه، مانع نمیشود دین از وجوب. چه وجوبی؟ وجوب بذلی، وجوبی که با بذل پیدا شد، وجوب بالبذل، وجوبی که به واسطه بذل پیدا شد. خب نعم لو بذل له ما یستکمل الاستطاعه، بله یه موردی هست که فرض کنید که شخص عین زاد راهله نمیده، فرض کنید اصلا پول زاد راهله هم نمیده، یه پولی به ما در اختیار ما میذاره، بحث مکم نیست، یا مثلا ما یه مقدار پول داریم، خانه هم داریم، همه چیز هم داریم، یه مقدار پول حج کم داریم، مثلا از ما میپرسه میگه مکه، میگیم بله مکه، مثلا فرض کنید که این مبلغ بود، من نصفشو داشتم نصفشو نداشتم، میگه نصف دیگه‌شم داشتم دیگه مستطیع بودم، اون میگه من اون نصفشو من میدم، در اینجا نصفشو من میدم، معلوم میشه که او داره تکمیل میکنه استطاعت من رو، یعنی کنده من خانه دارم دیگه، خانه دارم، ماشین دارم، همه کارام درسته، از پول مکه مثلا دارم ولی یه خوردهش کمه، این اون کمبود رو داره جبران میکنه، اینجا بله، اینجا دیگه درسته، یعنی من اون مستثنیات رو هم باید داشته باشم. نعم لو بذل له ما، یعنی مبلغی را که، مقداری را که، یستکمل الاستطاعته، یعنی به اصطلاح کامل میکند شخص استطاعت را، اشترت زیادت الجمیع عن الدین والمستثنیات، شرط شده اینجا که زیادی زیاد اضافه باشه، مجموع جمعی یعنی مجموع مال خودش و مال بذلی، اون مالی که دست من هست، مال بذلی، مجموعاً از دین و مستثنیات بیشتر باشه. چرا؟ چون از اولم فرض این است که من به اصطلاح نزدیک به استطاعت هستم، همه چیز دارم، یه خورده دیگه مونده مستطیع بشم، اینجا یه مقدار کمی رو که او جبران میکنه، این یه جوره. یه وقت هم اصلا میگه نه من اصلا کار ندارم، تو پول داری نداری، کم داری زیاد داری، من پول مکه بهت میدم. حالا از که پول رو که ایشون قبول نکرد، قیمت رو قبول نکرد و دیگران قبول کردن، یا مثلا من مرکب رو، این ماشین رو میدم بری به مکه، نمیدم مثلا باش درآمد در بیاری یا مثلا فقرتو جبران کنی، به اینا من کار ندارم. یا اصلا ممکنه خود ماشینم به من نده، منفعتشو در اختیار من بذاره، بگی ماشین مال منه، ولی این مقدار در اختیار تو میذارم که یکی دو ماه بری و برگردی، چون خیلی از کشورها با ماشین میان دیگه، حتی با ماشین شخصی میان، ویزا میگیرن و با ماشین میرن. خب من این ماشینو در اختیار تو میذارم که تو بری مکه بیای، اینجا دیگه کاری نداره که من خونه دارم ندارم، شارع میگه قبول کن برو بیا، دیگه اینجا مستطیع هستی. و کذا این نعم از اینجا به بعد میخواد بگه که اگر بذل کرد، اینجا دیگه یه اون کامل کرد استطاعت رو، اینجا باید از دین زیادتر باشه. کذا یعنی باز اشترت زیادت الجمع، این کذا میخوره به اشترت، حتما با فلش مشخص کنید، کذا یعنی باز شرط از زیاده جمعی از دین و مستثنیات. لو وهب مالا مطلقا، یک مالی رو بدون قید، یعنی شرط نکرد، مطلقی به طور کلی گفتش که من پولی میخوام به تو عیدی بدم، هدیه بدم. نگفت که این پول رو برای چی من میدم. این وقتش میگه این پول رو میدم که به مکه بری. خب این باز بعضش فرق میکنه. یا فرض فرمایید که من این ماشین رو میدم یا این اسب رو میدم که به مکه بری. اینجا بذل در واقع عین زاد و راحل است. یه وقت میگه نه، من این ماشین رو به تو عیدی میدم مثلا، فرض بفرمایید. خب اینجا اگر مال رو به طور مطلق داد، اینجا هم شرط شده که این مالی که داده به مجموع اموال من اضافه میشه، چون یه پولی به من داده دیگه، یه مبلغی داده، اینو من اضافه میکنم به اموال خودم. وقت مجموع اموالم اگر از مکه دیدم منو مستطیع میکنه، مثلا خونه دارم، ماشین دارم، میرم. اگر نه، این پولی که داد من بدهی داشتم، اتفاقا مستاجرم بودم، خب اونا رو خرج خودم میکنم دیگه، اون استطاعت نمیاره. چون فرضم این است که اون شخص نگفته که این پولو میدم مکه بری، اون مکه بری باز فرق میکرد. اما لو شرط الحج بهی، اما اگر شرط کنه حج را با این پول، بگه نه این پولی که میدم برای مکه سا، اونجا دیگه حج بذلی میشه و دیگه من نباید بگم من مستاجرم، فقیرم، نمیدونم بدهکارم، قسط دارم، با اونا کار نداره. لو شرط الحج بهی، یعنی به این مال موهوب، فکر مبذول، مثل مال بذلیه، مثل اباحه است، همونطور که میگه من مرکب رو در اختیار تو میذارم، این مثل همون بذله. فیجب علیه القبول، باید قبول کند. البته شاید میفرماید اگر عین زاد و راحله باشه، دیگران میفرماید نه کلی، حالا عین زاد و راحله هم لازم نیست. اگر عین زاد و راحله بود قبول باشه و فقیرم باشه باید قبول کنه. پس این قسمت مال اینجاییست که شرط حج میکنه، ایشون میخواد بفهمد که اگه فقیرم باشه قبول باید بکنه. خلافاً لدروس، به خلاف دروس که گفته که قبول هبه واجب نیست، حتی اونجایی که میگه من هبه میکنم این رو برای مکه، این واجب نیست شما قبول کنی. این حرف ایشون. ولی ایشون شاید میفهمد نه، اگر بگه که من برای مکه میدم دیگه قبول کن، اگر عین زاد راحله رو داره میده و هبه میکنه باید قبول کنی و روایت اینو میگیره. ولا یجب لو کان مالا غیرهما، ایشون میفرماید که واجبم نیست اگر مال غیر از زاد و راحله رو میده. اگرچه قید مکه هم میکنه ها، میگه این پولو بگیر برو مکه، اگر عین ماشین رو و عین اون غذا رو داد من مکه برام لازم میشه، ولی اگر یه پولی به من بده میگه این پولو میدم پول مکه است برو، واجب نیست. لوکانه، یعنی لوکانه اون موهوب، مالی غیر از زاد و راحله چرا واجب نیست؟ آقای شهید میفهمه لن قبول الهبه اکتسابون، قبول هبه یه نوع اکتسابه، اکتسابم که واجب نیست. البته دیگران فرمودن که نه، اون فرق بین عین زاد و راحله با چیزش نداره. حالا دلیل ایشون این استش که قبول هبه اکتساب است، بذل که نیست. اگر بذل باشه باز قضیهش فرق میکنه، این اکتساب است. اکتسابم واجب نیست. یعنی چه اکتساب واجب نیست؟ به عبارت دیگه بعضی موقع ها مقدمه کار بر ما واجبه، مثل اینکه فرض بفرمایید که اگر نماز بر من واجبه، نماز واجب مطلقه. طهارت بدن هم من باید خودم دنبال این باشم که بدنم درست طاهر باشه، دنبال این باشم که مثلا فرض کنیم که وقت نگذره وضو بگیرم، اینا دیگه بر من واجبه. ولی اگر یک چیزی واجب مشروط شد، واجب مشروط شد، مثل اینکه مولا گفتش که اگر شما خواستی فلان شهر بری که سرد سیره، باید این پالتو رو بخری. خب اگریه، یعنی اگر من رفتم این کار رو میکنم، نرفتم این لازم نیست این رو انجام بدم. در حج هم شارع گفته که اگر پول داشتی برو انجام بده. آیا لازمه که من برم کار بیشتری بکنم، پول به دست بیارم تا مستطیع بشم؟ میگن اکتساب واجب نیست برای حج. مثلا فرض بفرمایید که بنده یه درآمد معینی دارم، یه خرجی مشخصی هم دارم. خب من میتونم با روزی 2 ساعت اضافه کار کردن یا 3 ساعت اضافه، مثلا روزی 5 ساعت حوصله کار دارم، توان کارم دارم که تا 10 ساعت کار کنم، با روزی 3 ساعت اضافه کار کردن میتونم یه ساله پول مکه رو کسب کنم. آیا واجبه که من کار کنم و خودم رو مستطیع کنم؟ نه، میگن اکتساب برای مکه لازم نیست. اگر خود به خود پول دستت آمد، یا اگر خودت دلت خواست کار کنی، نه برای مکه، کلا دلت میخواد پولت زیاد بشه، پولت زیاد شد به اندازه استطاعت رسید، مکه واجبه. ولی این که ما بگیم به خاطر مکه باید خودت این درون در بزنی تا پولت زیاد بشه تا مکه واجب بشه، نه. ایشون فهمید هبه هم یه جور کسبه دیگه. تو میتونی هدیه ها رو، مثلا فرض کن یه کسی زیاد بهش هدیه میدن، میتونی هدیه ها رو قبول نکنی، مستطیع نمیشه. میتونی هدیه ها رو قبول بکنی، مستطیع بشی. پس این حتمی نیست قبول کردنش. و به ذالک یظهر البذل، فرق بین البذل و هبه. و با این حرفی که ما گفتیم ظاهر میشود فرق بین بذل و هبه. بذل اباحه است، ولی یعنی بذل ایقاعه و اباحه است و نیاز به قبول تو نداره، ولی هبه نیاز به قبول تو داره. ببینید این بذلی که اینجا هست بذل خاصه، یعنی بذل دو تا معنا میده. یه بذلی است که شامل خود هبه هم میشه، اون بذلی که اول درس خوندیم، اون بذل به معنای عامه. پس اون بالای اون بذل بنویسید بذل به معنای عام یا به معنای عام که شامل هبه هم میشه. خب ما در به اصطلاح وقتی نمودار رو توضیح دادیم گفتیم بذل ممکنه به شکل اباحه باشه، ممکنه به شکل تملیک باشه. بس بذل یعنی دادن، حالا دادن اباحه‌ای، دادن تملیکی، اونا فرق نمیکنه. ولی یه بذل هم هست که منظور از بذل یعنی اباحه، اون تملیک رو دیگه شامل نمیشه، یه بذل خاص. پس این زیر این بذل بنویسید بذل خاص. بذل خاص یعنی همون میوه‌ای که صاحب خانه بذل مهمان میکنه، اینو بهش میگن بذل، یعنی همون اباحه رو بهش میگن بذل. این بذل بذل خاصه که شامل بذل تملیکی دیگه نمیشه، شامل صلح نمیشه، شامل هبه نمیشه، شامل آریه نمیشه، شامل اینا نمیشه. خب ایشون میفهمد که فرق است بین بذل و هبه. واقعا اینجا یه نفر اشکال کنه بگه که آقای شهید شما فرمودید که به فرق است بین بذل و هبه، یعنی بذل یک چیز است، هبه یک چیز است، در حالی که تو بالا شما هبه رو زیر مجموعه بذل فرض کردی، گفتی که اونجا شرط نیست صیغه خاصی برای بذل. گفتیم بذل چیه؟ گفتیم من هبتن، گفتی هبه خودش بذل است. اونجا داری میگی هبه بذل است، اینجا داری میگی هبه بذل نیست، فرق میکنه. این کلام تناقض داره. ایشون میفهمه نه تناقض نداره، اون بذل بذل به معنای عام است، این بذل بذل خاصه، یعنی اباحه است در بذل خاص. و به ذالک، یعنی با این مطالبی که ما گفتیم، ذالک یعنی با این مطلب روشن ظاهر میشود فرق بین بذل و هبه. بذل یعنی اباحه، اباحه کرد مکه واجب میشه، به خاطر اینکه تو اینجا دیگه حق نداری که بگی که من قبول میکنم نمیکنم، همین که اباحه کرد دیگه گردنت میفته. ولی در هبه نه، هبه تو باید بگی قبول میکنم. قبول کردن یه زحمتی داره، باید یه کله تکان بدی، زبانی به جنبونی. خب در این صورت این اکتساب حساب میشه، اکتسابم که واجب نیست، پس قبول هبه واجب نیست. البته حالا دیگه اختلاف فتاوا رو ما کار نداریم، حالا فعلا فرقی است که ایشون اینجا قائل شده. بعضی هم دیگران هم فرمودن، بعضی از مراجع این فرق کلی رو قائل شدن. در جواهر ملاحظه بفرمایید که شرح شرایح هست، اونجا به اصطلاح این فرق رو داره که بذل اباحه‌ای رو ممکنه قبول بکنیم و بذل تملیکی رو، یعنی هبه رو، اصلا بگیم که اگر به صورت هبه به شما میده این هبه رو میتونی قبول نکنی، حتی اگر عین زاد راحله رو میده هبه رو میتونی قبول نکنی و مکم نری و مستطیع نشی. ولی اگر اون زاد راحله رو، حالا یا پولش یا خودشو، در اختیار میذاره به شکل اباحه‌ای، اونجا چون اون منوط به قبول کردن تو نیست، اون وقت حج واجب میشه. حالا این بستگی داره که فقیه از روایت چی استفاده کنه. آیا فقط از این سه تا تعبیری که ما داشتیم، اورزه، ارزه رو به معنای اباحه اگر بگیره، پس شامل موارد هبه و تملیک و صلح و اینا نمیشه. ولی اگر نه، ارزه رو یک چیز عام، یک چیز بازی بگیره، خب شامل همه موارد میشه. این بستگی داره که فقیه چطوری از روایت استنباط کنه. بنابراین فانه، یعنی این بذل اباحه است، یکفی فیه الایقاع، کفایت میکنه درش یک طرف، یعنی کسی به اصطلاح یک طرفه بگه من به تو دادم این رو، یعنی در اختیار تو گذاشتم. پس اون بالا که گفت بذل رو گفت هبه هست، اون بذلی بود که هم شامل ایقاع میشد هم شامل عقد میشد. ولی این بذل پایینی در مقابل عقده، و شامل هبه و صلح و آریه و اینها نمیشه. مطلب دیگر میفرمایند که والمستطیع یجزیه الحج متسکعن، یعنی مجزیس او را. یجزیه هم درسته، یعنی باز بگیم مجزی معنا میکنیم، یا به باب افعال میبریم یا ثلاثی مجرد میخونیم. خب یجزی راحت تره. والمستطیع یجزیه الحج، یعنی مجزیس او را. این هم مفعول یجزی هست، مفعول بیواسطه است که چسبیده بهش به صورت ضمیر، و فاعل یجزی خود حجه. مجزیس او را حج. متسکعن یعنی متکلفن، یعنی با تسکع، یعنی با مشقت. متکلفن له برمیگرده به حج، یعنی متکلف است نسبت به حج، یعنی با مشقت انجام میده. حالا سوال این شده که یه آقای پولدار مستطیعه، حالا میخواد بره به حج، اگر قناعت کرد و به جای هواپیما مثلا گفت من پیاده میرم، یا با ماشین درجه 3 رفت، یا غذاش رو یه هتل مثلا یا یه مسافرخونه گرفت به جای هتل، یا از غذاهایی که با وضعیت اون نمیساخت استفاده کرد، با یک سختی خلاصه رفت، یا حتی خرجش رو گردن دیگری انداخت، از دیگران پول گرفت رفت، این آیا این حج به دردش میخوره؟ میگه بله، چون مستطیعه دیگه. به مستطیع گفتن تو حج رو به جا بیار، حالا هر جور دلت میخواد به جا بیار. دوست داری پول خرج کن، میخوای پول خرج کن. شارع به پول خرج کردن کار نداره، به اون اعمال کار داره، باید بره اونجا اون اعمال انجام بده. پس مستطیع مجزیست برای او حج با مشقت. با مشقت چطور میشه؟ به غیر زادم و راهله، یا زاد راهله نداره، یا زاد راهله کمی استفاده میکنه. لوجود شرط الوجوب، چون شرط وجوب رو که پول باشه داره، استطاعت بدنی هم داره، به حول استطاعت، یعنی شرط وجوبش استطاعته که داره. به خلاف مالو تکلفه و غیر المستطیع، به خلاف موردی که اگر تکلفه، یعنی با مشقت انجام بدهد، هو یعنی آن را، فاعل تکلفه و غیر المستطیع، یعنی غیر مستطیع با مشقت انجام بده. غیر مستطیع چون حج برش واجب نبوده، الان هم که حج انجام میده این حج واجب حساب نمیشه، با سختی رفت و اومد. حالا بعدن اگر پولدار شد بازم میگم باید بری حج، تازه تو مستطیع شد. خب حالا بحث این بود که انسان با سختی حج رو انجام بده یا نه. یه بحث هم دنبال این میاد که بالاخره اگر کسی پول داره متکلفاً انجام بده خوبه، یا مثلا پیاده بره که ثواب بیشتر ببره. بعضی مثلا نذر میکنن پیاده میرن، فرض بفرمایید، و یا خودشون پیاده میرن برای ثواب بیشتر. والحج مشیاً افضل منه رکوباً، اگر حج بره با پیاده روی خب بهتر از رکوب هست. البته حالا این منافات نداره که انسان راه‌های دور رو بره، اون وقت راه‌های نزدیک رو پیاده بره، مثلا از منا عرفات یه قسمتایی که داخل خود اعمال هست اونجا هم میتونه با ماشین بره اون قسمتاشو پیاده بره، مثلا این میشه افضل دیگه. مثلا از منا که میخواد بیاد دوباره به مکه، از مکه میخواد بره به منا، مثلا 6 7 کیلومتر اینا داخل خود اعمال پیاده روی کنه. البته این به این معنی نیست که الزاما از منزلش پیاده روی افته بره. البته اگر یه نفرم از منزلش پیاده روی افته بره این شامل او هم میشه، کلی گفته دیگه. حج مشیان افضل من رکوبن. عرض من به خاطر این بود که فکر نکنیم که حالا که ما بناس با رکوب انجام بدیم دیگه باید از اول تا آخر سوار ماشین یا وسیله باشیم. نه، ممکنه انسان یه قسمتش رو باید وسیله بره، یه قسمتش هم که در توانش هست پیاده بره. الا مع ضعف عن العباده، مگر یعنی کسی که این باعث بشه که عبادت رو نتونه انجام بده و ضعف از عبادت پیدا کنه، در این صورت فر رکوب و افضل. مثل اینکه کسی اگر بخواد از مکه به منا و عرفات بره خسته میشه، 23 کیلومتر راه بره، وقت در عرفات دیگه اونجا نمیتونه عبادت کنه، باید بخوابه. خب این جالب نیست دیگه، اونجا باید با ماشین بره که، یا با مرکب بره که اونجا بتونه عبادت کنه. خب بعد فرمود حج به صورت مشی افضل است، به خاطر اینکه امام حسن علیه السلام هم ماشیان رفته، لحج الحسن علیه السلام ماشیان مرارن، یعنی بارها و بارها در حال مشی و پیاده رفته. میگیم حالا شاید نداشته، میگه نه، اول محامل و تساق و بین یدی، شترانی که دارای محمل بودن. محامل به اون مرکبی میگن که هودج داره، محمل داره، یعنی حیواناتی نبودن که به اصطلاح با سختی هم میشه سوارشون شد، مثل اینکه حالا یه اسبی باشه، اولاغی باشه، نه محمل بوده، یعنی شترانی بوده که هودج داشته، میشد استراحت کرد. ول محامله تساق و بین یدی، تساق یعنی رانده میشدن در جلوی روی او، جلوی دستان او، یعنی روبروی او، یعنی حیوانات رو هم با خودش میبرده، شتران رو میبرده که مثلا قربانی کنه، میتونسته از اونها استفاده کنه، ولی پیاده رفته. و برای اینکه ثواب بیشتری ببره، قیل انها خمسون و اشرون حجه یا حجه، هر دو میشه خون، گفته شده که 25 حج انجام داده. و قیل اشرون که 20 بار حضرت به حج رفته، چون از مدینه تا مکه با ماشین که 4.5 ساعت 5 ساعت راه هست، پیاده طبیعتاً بین 10 روز تا 13-14 روز راه هست. خب این 10 روز رو پیاده رفته، خب کار خیلی مشکلی هست. ولئن افضل الاعمال احمزها، با بهترین اعمال و با فضیلت ترین اعمال سخت‌ترین اونها هست. احمز به معنای تلختر هم آمده، به معنای سخت‌تر و شدیدتر هم آمده که ما اینجا شدیدتر معنا میکنیم. و قیل الرکوب افضل مطلقا، یک قولی هم هستش که نه، سواره بره افضل است. مطلقا یعنی چه ضعف از عبادت داشته باشه چه نداشته باشه. مطلقا های لمعه رو یا از قبلش باید بفهمیم یا از بعدش دیگه. اینجا از قبلش، نه اینکه گفتش که پیاده برو مگر در جایی که ضعف داشته باشی، اگه ضعف نداری، اگه ضعف داری سواره برو. ایشون میگه نه، سواره برو، چه ضعف داری چه نداری، مطلقا یعنی حتی بدون ضعف هم شما سواره برو. میگیم از کجا این استحباب رو در آوردی که میگه رکوب افضل است؟ میگه تعصیان به نبی، ما تعصی میکنیم به پیامبر، تعصی میکنیم، یعنی از اون الگو میگیریم، یعنی اقتدا میکنیم به پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقط حج راکبن، که حضرت حجش رو با مرکب انجام داد. وقت ما در جواب به اون میگیم که نه، قلنا طاف راکبن، میگیم که خب پیامبر توافش رو هم با مرکب انجام داده، با شتر انجام داده. ولا یقولون به افضلیتی کذالک، خود همین آقا قائل به افضلیت تواف نیست، افضلیتی یعنی افضلیت تواف، کذالک یعنی راکبن، خود این آقا میگه که تواف رو پیاده برو، اگر بنابود تأسی کنی خب اینجا هم تأسی کن. میگیم پس راه حل چیه؟ راه حل اینست که این کذالک رو زدیم به راکبن، افضلیتی رو زدیم به تواف. فبقیه، راه حل اینطوری باقی میمونه، راه باقی مانده برای ما اینه، فبقیه ان فعله وقع لبیان الجواز لا الافضلیه. میگیم که اگر حضرت راکبن رفته، میخواسته بگه جایزه، چون حضرت اون مکه ای که رفت گفتش که ببینید من چطور مکه انجام میدم، مثل من انجام بدید. گاهی بعضی معصومین بعضی از مستحبات رو یه وقت ترک میکردن که اصحاب خیال نکنن که این واجبه، چون اگر انسان یک عملی رو از اول عمرش تا آخر عمرش مرتب انجام بده، این شبهه پیدا میشه که این لابد واجبه. حتی اگر زبانن هم بگه که نه مستحبه، میگه این اصلا یه بارم ترک نکرده، نکنه مثلا واجبه، مثلا توریه میکنه یا تقیه میکنه یا به ما نمیگه. اینجاها خود ائمه معصومین هم بعضی موقع بعضی از مستحبات رو در مواردی ترک میکردن که جوازش رو برسونن. پس فعله یعنی فعل پیامبر که سوار رفت، برای این بود که به ما بفهمونه که طواف رو اگر مثلا با سواره هم انجام بدید، این طوافتون درسته، بیان جواز است، بیان افضلیت نیست. خب این راجع به این مسئله. ول اقوا التفصیل الجامع بین الادله، ایشون میگه که ما تفصیل بدیم بهتره، همون تفصیلی که اول دادیم، یه تفصیلی بدیم که همه روایات رو دربر بگیره. به عبارت دیگر اول که نگاه میکنیم روایات رو نمیتونیم با هم جمع کنیم، یه روایت میبینیم که معصوم پیاده رفته، یه روایت میبینیم که سواره رفته. حالا ما یک قید و بندی بزنیم که این تفصیل ما همه روایات رو زیر چتر خودش بگیره، بگیم اونجایی که ضعف از عبادت باشه اونجاها شما سواره برو، اونجاهایی که راحت برات پیاده بری بهتره، که همون روایاتی که میگه پیاده رفته معصوم اونا رو داشته باشیم، همون روایاتی که میگه سواره رفته معصوم اونا رو داشته باشیم. جامع یعنی جمع کنه این تفصیل ما، یعنی این فتوای ما، این نظر ما، این تفصیل ما جمع کنه بین ادله را. چطوری جمع میکنیم؟ به ضعف عن العباده من الدعاء والقراءه، که این شخص ضعف پیدا میکنه از عبادت. عبادت چیه؟ من بیانیه است. عبادت دعاست، قرائت قرآن ایناست دیگه، یا اعمال حج مثلا. خب این ضعف پیدا میکنه از عبادت، یعنی عبادت رو نمیتونه انجام بده، یا نه عبادت رو میتونه انجام بده، صفت عبادت رو ضعف از صفت عبادت پیدا میکنه، یعنی عبادتش دیگه خشوع و خضوع نداره، مثلا خسته است با خواب آلودگی داره قرآن میخونه. پس ببینید چطوری میخونم عبادت رو، به ضعف عن العباده، این ضعف از عبادت پیدا میکنه، یعنی عبادت انجام نمیده. خب عبادت چیه؟ من الدعاء والقراءه، عبادت دعا و قرائته. و وصفها یعنی ای به ضعف عن وصف العباده، ها برمیگرده به عبادت، ضعف از عبادت پیدا نمیکنه، ضعف از وصف عبادت پیدا میکنه، یعنی عبادت رو انجام میده، کیفیت عبادت و صفت عبادت میاد پایین. صفت عبادت چیه؟ خشوع، خضوع و خشوع داشته باشه، مثلا خشوع و عدمه، یعنی خشوع و عدم خشوع، که صفت عبادت این است که انسان یا خاشعانه عبادت کنه یا عدم خشوع داشته باشه، یا با خواب‌آلودگی مثلا عبادت کنه. و الحق بعضهم به ضعف، بعضی ها ملحق کردن به ضعف، گفتیم اگر ضعف گرفت تو رو سواره برو، درست شد پیاده نرو. بعضی هم گفتن که در حکم همین ضعف هست، کون الحامل له علی المشی توفیر المال، گفتن که بودن حامل، حامل یعنی انگیزه، له یعنی انگیزه حاجی بر پیاده روی، اگر انگیزه توفیر یعنی تکثیر، یعنی زیاد کردن مال باشد، یعنی اگر به اصطلاح انگیزه شما بر پیاده روی توفیر رو نیست، توفیر رل مال، چون کون اسمش حامله، یعنی یکون الحامل، که نه اینطوری گفته باشد، می باشد انگیزه لهو یعنی برای حاجی، انگیزه برای پیاده روی، انگیزه چیست؟ توفیر رل مال، این خبر کانه است، یعنی تکثیر مال انگیزه است. اینجا میگن که اگر این آقا پیاده روی میکنه، ازش میپرسیم که شما چرا پیاده میری؟ میگه که من میخوام که در واقع از مرکب استفاده نکنم، مثلا ماشین کرایه نکنم، که پولم کمتر خرج بشه در حج. اگر منظورش این باشه، این هم نباید پیاده بره. نباید که یعنی مثل اون که گفتم اگر ضعف میگیرتت نباید پیاده بری، نباید یعنی کراهت داره و همون سواره بری بهتره برای تو. اینم میگیم که اگر به خاطر خصیصی داری پیاده میری نه به خاطر ثوابش، تو هم همون سواره برو، و برای تو پیاده روی خلاصه افضل نیست و فضیلت نداره، سواره رفتن برای تو خوبه. چرا سواره رفتن برای تو خوبه مستحبه؟ برای دیگران پیاده روی خوبه، برای تو که آدم خصیصی هستی سواره رفتن مستحبه. چرا؟ لأن دفع رذیلت شح عن نفس من افضل طاعات، چون دفع اون گناه رذیلت یعنی چیز پست، پستی بخل از نفس که انسان دفع کنه از افضل طاعات هست. اگر انسان در نفسش احساس بخل میکنه، یک کاری بکنه که اون دفع بشه از نفسش، مثلا اگر احساس حسادت بکنه نسبت به شخص، بیاد از اون شخص تعریف بکنه، برعکس حسادتش عمل بکنه تا این حسادت در وجودش از بین بره. میفرماید که بعضی از اصحاب اینطوری گفتن، بعضی از فقها، و الحق بعضهم به ضعف، یعنی ملحق کردن از نظر حکم. ضعف چه حکمی داشت؟ ضعف حکمش این بود که پیاده نرو و سواره برو. حالا گفتن که کسی هم که خصیصه از نظر حکم به ضعف ملحق بشه، یعنی به اونم بگیم که تو هم پیاده نرو و تو هم سواره برو. فرمود با هوه حسن، حرف خوبی است. هوه به کجا برمیگرده؟ هوه برمیگرده به مجموع این دو خط، یعنی این مطلب خوبی است. هوه دیگه بر نمیگرده به مثلا افضل طاعات بعد مثلا یک چیز، یعنی این فتوا خلاصه، اگه خواستید به یک کلمه برگرد بگید این فتوا، یا این نظر خوبی است، یا این مطلب خوبی است. خلاصه خود نظر هم خودش دو خطه دیگه منظور، ولی توی خود عبارت کلمه مطلب نیست که شما هوبر رو بزنید به مطلب، یا کلمه نظر نیست که شما بزنید به نظر. نظر یعنی همین دو خط، یعنی همین دو خط حرف خوبی است، یعنی همین مطلبی که گفتیم. حالا این مطلب ممکنه دو صفحه باشه، ممکنه یه جمله باشه. من میگم حالا این واجب و مستحب بشن فرق نمیکنه، ولی فرق بین حجت الاسلام و غیرها، حج واجب و حج غیر واجب فرقی نمیکنه. خب شرط چهارم و پنجم زاد و راهله بود، شرط ششم این استش که وجود ما یمون بهی ایاله و ایاله الواجب بن نفقه الهین رجوعهی حتی الکسوه و نحوها حیث یحتاجون الیها و یعتبر فیها القصد به حسب حالهم. این که وجود ما، ما یعنی مالیکه، یمونو یعنی خرجی بدهد، مان یمونو یعنی تحمل معونته، یمونو یعنی خرجی بدهد، بهی یعنی به وسیله اون ما. این یمونو فاعلش هو است، یعنی اون حاجی، برمیگرده به حاجی. یمونو یعنی اون آقایی که میخواد بره حج. بهی یعنی به وسیله این ما، ما یعنی اون مال. خرجی بدهد به وسیله اون مال، چه کسی را خرجی بدهد؟ ایال لهو، این ایاله میخونیم که مفعول یمونو باشه، ایال خودش رو، یعنی خانواده خودش رو که واجب النفقه هستن. این واجبین بوده، واجبین نه نفقه، منتها چون اضافه شده، حالا کلمه که الف لام دارم هست میتونه اضافه بشه، این نونش هست شده، یعنی اونایی که واجب بودند، واجب نفقه بودند. خب این وجود داشته باشه الهین رجوعه، این اله متعلق به وجوده، میگیم وجود داشته باشه این پول، تا کی وجود داشته باشه؟ تا برگرده دیگه، یعنی میخواد تا قیامت وجود داشته باشه، که به اندازه این دو ماهی که نیست، یه ماهی که نیست، یا قدیم مثلا 6 ماهی که نبود. الا این الا جار و مجرور متعلق به وجوده ها، نه اینکه یمون و الهین رجوعه، یا مثلا فرض کنید که واجب نفقه الهین رجوعه، این وجود بزنیم راحت تره. خب حتی کسوه میگیم که خب خرجی دارن ولی لباس ندارن، میگه نه اون لباس هم جزو خرجیه دیگه، و نحوه ها مثلا دار و دوا و درمان. میگیم که خب لباس با خرجی فرقش این استش که در خرجی همه روزه است، مثلا صبح و ظهر و شب بالاخره غذا میخواد بخوره، ولی لباس مثلا ممکنه 6 ماه یه بار لباس بخره، لباس تابستونی زمستونی. این آقا هم یه ماه میخواد بره مکه، یه ماه دیگه حالا اینا لباس نمیخوام بخرن که تو این یه ماه مثلا تازه خریدن. ایشون فهمت داره لباس حیث و یحتاجون الیها، زمانی که احتیاج به اون لباس دارن، اگه یه وقت تازه لباس خریده تا 6 ماه لباس نمیخوان که خب این لباس هیچ، لباس دیگه پولش لازم نیست داشته باشه. ولی یه وقت هستش که نه، نزدیک عید این آقا میخواد بره مکه و اینا هم لباس نخریدن، و اینا 15 روز بعد از رفتن این آقا مثلا فرض کن احتیاج به خرید لباس پیدا خواهند کرد، خب در این صورت پول لباس هم باید داشته باشه. یعنی لباس جز به خرجی گاهی هست گاهی نیست. اونجایی که لباس رو خریدن فعلا نمیخوان، یا دارو و درمان فعلا نمیخوان، خب این نیست. ولی یه وقت هستش که نه، یه جوریه که میخوان. و یعتبر و فی حل قصد به حسب حاله. خب ایشون فهمید که خرجی چقدر باشه، قصد یعنی اقتصاد میانه روی، یعنی یعتبر و فیها، یعنی در این نفقه معتبر است، در این نفقه. فاعل یعتبر و کدامه؟ یعتبر و مجهول فاعل نداره، نائب فاعلش کدامه؟ قصد. معتبر است در این نفقه قصد، یعنی میانه روی به حسب حالشون. حالا ممکنه که یه خانواده خرجش مثلا یه مبلغی باشه، یه خانواده دیگه مثلا خرجش بیشتر باشه یا کمتر باشه. خب افراد فرق میکنن و حالات خانواده ها با هم فرق میکنن. بعد یه بحثی هم کردن که آیا لازمه که این شخص بعد از اینکه برگشت خرجی باز داشته باشه؟ ایشون فهمه نه دیگه، دیگه ما بگیم که خرجی زمانی که نیست باید داشته باشه، و باید شرط میکنیم در استطاعت که بعد از اینم که برگشت تا قیامت خرجی داشته باشه، مثلا تا 10 سال خرجی. میگه نه دیگه، اون دیگه شرط نیست، و شرط نیست در وجوب به استطاعت رجوع الی کفایه. رجوع الی کفایه یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه برمیگردد، بعد از برگشتنش هم بگیم که باید خرجی داشته باشه و باید وضعش خوب باشه. نه، قبل از رفتن باید وضعش خوب باشه، تا زمانی هم که میره میاد اون خرجی رو داشته باشه، بعدش دیگه میاد انشالله کار میکنه درست میشه دیگه. از الان حالا ما بگیم که شما خرجی ها باید اینقدر پول ذخیره کنی که بعد از اینم که برگشتی چنون چنون بشه، شما میفهمید نه، رجوع به کفایت شرط نیست. رجوع به کفایت اصطلاح، یعنی برگشت به کفایت، یعنی برگردم و خرجی خودم رو داشته باشم. اون وقت رجوع به کفایت رو توضیح میده، من صناعت، مثلا صنعتی داشته باشه، حرفتن یه شغل و پیشه‌ای داشته باشه، یه راه درآمدی داشته باشه. این حرفه رو گاهی اعم از صناعت میگیرن، صناعت یعنی حرفه خاص، حرفه یعنی یک شغل به طور مطلق. او بضاعتن، بضاعت یعنی مال و تجاره، مالی داشته باشه که با تجارت کنه. او زیعتن، زیعه یعنی اقار، یعنی مزرعه، مزرعه‌ای داشته باشه، یعنی کشاورزی داشته باشه. و نحوه ها، مثلا دکانی داشته باشه، اداره ای باشه، مثلا کارمندی باشه، هر چی که بالاخره وجوع به ایشون فهمید. ولا یشترط علی الاقوا، شرط نیست رجوع به کفایت علی الاقوا عملا به عموم الناس، چون ناس همین مقدار گفته که تو مستطیع باشی و تا بری برگردی هم خرجی رو داشته باشی. و قیل یشترط، قیل گفته که شرط هست و هوال مشهور بین المتقدمین. متقدمین میگفتن که بعد از اینکه برگشتی باید به اصطلاح وضع درآمدت و خرجیت مناسب باشه، به هم نخوره. لروایت ابوالربیع شامی، چون ابوالربیع شامی روایتی داره که من روایتش حالا فرصت نیست بخونم، و هی لا تدل علی مطلوبه، روایت دلالت بر نظر اینها نمی کنه. روایت فقط این مقدار دلالت میکنه که علی اعتبار المعون الذاهبا و عایدن، روایت همین مقدار میگه که وقتی که برمیگرده مخرجی رفت و برگشت خودش و خانوادهش رو داشته باشه، و علی اعتبار المعون الذاهبا و عایدن یعنی معونه خرجی خودش رو داشته باشه موقعی رفتن و برگشتن، و معونت و ایاله کذالک، و معونه خانوادهش هم داشته باشه کذالک، یعنی در رفتن و برگشتن. البته بلا شبهه فی اینه که ما قبول داریم، ولی اینکه دوباره برگشت چی؟ ولی مراجع فعلی نظرشون این نیست. مناسک مسئله 40 میفهمه شرط است در استطاعت رجوع به کفایت. حضرت امام و محشین هم معمولا اینو قبول کردن، یعنی بعد از برگشت از حج تجارت یا زراعت یا صنعت یا منفعت ملک مثل باغ و دکان داشته باشن، به طوری که برای زندگانی به شدت و حرج نیفتد، و اگر قدرت بر کسب لایق به حالش هم داشته باشد کافی است. منتها یه جنبندی اگر ما بخوایم بکنیم بین قول فقهای گذشته و الان و این دوتا فتوا، اینطوری باید بگیم که کمان که یکی از مراجع این کار رو انجام داده در همین مناسک، گفته که رجوع به کفایت به این معناست، به این معنا در استطاعت شرط است که حج مستلزم اختلال در زندگی اون نباشد. مثلا اگر حج باعث از دست دادن تنها محل درآمد زندگی کسی شود مستطیع نیست. ببین این بازگشت کفایت با این تفسیر خوبه، بگیم که یک شخصی است که اگر مکه بره شغلش رو از دست میده، از اداره بیرون میکنن، از کار بیکار میشه، این رجوع به کفایت نداره. یعنی الان پول داره میتونه بره بیاد، ولی این مکه رفتن منجر میشه که بعدش فقیر بشه، این دیگه نباید مکه بره، مستطیع نیست. ولی نه، بازگشته که به کفایت به این معنا نیستش که بعد از اینکه اومد حالا پول داشته باشه، نه، دکانی داره، کارمند است، یه ما مرخصی گرفته، بعد از اینکه اومد پول نداره، کارگره، ولی خب میره کار میکنه در میاره. پس بازگشت کفایت یه تفسیری باش بکنیم که با فتوای همه مراجع ساز، یعنی این جور بازگشت به کفایت علی القاعده همه مراجع قبول میکنن قدیما و جدیدا، و اون جور بازگشت به کفایت رو و کسی قبول نمیکنه، مثلا اینطوری بگیم. به هر حال اینم یک تفسیری است و از روایتم شاید بشه اینا رو استفاده کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.